بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تنبیه سومی که در بحث مفهوم شب مرحوم آخون قدس سره عنوان فرمودند، بحث تداخل اسباب هست. در همین جملاتی که شرط متعدد هست اما جزا به حسب ظاهر واحده، علیکم السلام، بحث واقع شده در این که آیا این شروط و این اسباب بینشون تداخل به وجود میاد یا اینکه تداخلی در کار نیست. مقصود از تداخل این است که بگیم که اگر این اسباب تماماً محقق شدند، تمام این اسباب تأثیر در یک جزاء واحد و یک حکم واحد داره. یک دلیل میگوید که اذا بلت فتوضع، دلیل دیگر میگوید که اذا نمت فتوضع، بول را سبب قرار داده، نوم را هم سبب قرار داده. حالا اگر ما قائل شدیم به این که اسباب با یک دیگر تداخل پیدا می کنند، چنانچه این دو سبب محقق بشه، حالا یا در زمان واحد، در یک زمان واحد هم بول هم نوم محقق بشه، یا متعاقباً محقق شد، اگر گفتیم اسباب تداخل می کنن به این معناست که هر دوی اینها تأثیر در یک حکم دارند، هر دوی اینها تأثیر در یک وجود دارند. اما اگر گفتیم اسباب تداخل پیدا نمی کنه، این معناش این است که هر کدام تأثیرشون تأثیر مستقله. در اینجا قبل از این که اقوال رو و ادله رو بیان بکنیم، چند مطلب رو باید مقدمتاً ذکر بکنیم. یک مطلب این است که آیا این بحث متفرع بر بحث مفاهیمه؟ خب مرحوم آخوند این رو به عنوان تنبیه سوم در بحث مفهوم شرط آمدن ذکر کردن. آیا این بحث تداخل اسباب و یا عدم تداخل اسباب مبتنی بر قول به مفهوم؟ کسانی که قائل به مفهومن این بحث رو می کنن، یا اینکه نه این اصلا ارتباطی به بحث مفهوم نداره؟ جواب این است که همینه، این بحث تداخل یا عدم تداخل ارتباطی به بحث مفاهیم نداره. چه ما قائل بشیم به اینکه جمله شرطیه مفهوم داره یا نداره، این بحث مطرحه. چه این سببی که برای ما مطرح میشه به لسان جمله شرطیه باشد یا اصلا به لسان جمله شرطیه نباشه، حالا مثلا به جای اذا قلت فتوضع، اگر به یک تعبیر دیگری با غیر از ادات شب مثلا مولا بیان می‌فرمود که ما می‌فهمیدیم یکی از اسباب وضوع عبارت از بول، باز این نزاع مطرحه. پس مطلب اول این شد، گرچه مرحوم آخوند این بحث تداخل را در ضمن تنبیهات مفهوم شرط آوردن، اما ارتباطی به بحث مفهوم نداره. چه قائل بشیم به مفهوم، چه نفی بکنیم مفهوم را، در این بحث تأثیری نداره. این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما دو جور و دو نزاع داریم که این دو نزاع در کفایه با یک دیگر یه مقداری خلط شده، اما دیگران مثل مرحوم محقق نائینی و بعد به تبع ایشون مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه این ملاحظه فرمودید که ما دو نزاع داریم، یکی ازش تعبیر میکنیم به تداخل اسباب، دوم تعبیر میکنیم به تداخل مسببات. حالا فرق بین این دو چیه؟ فرقش این است که در باب تداخل اسباب ما در جایی که به حسب ظاهر اسباب متعدد داریم، نزاع در این است که آیا هر سببی یک تأثیر مستقلی در حکم داره، هر سببی یک وجوب مستقلی به دنبال او میاد. اگر این رو گفتیم معناش این است که اسباب متعدد بینشون تداخل واقع نشده، اما اگر گفتیم این اسباب متعدد که در عالم خارج واقع شده هر کدام تأثیر مستقل در حکم نداره، تمامشون یک حکم واحد را برای ما بیان می کنن، این می شود تداخل اسباب. اما تداخل مسببات معناش چیه؟ تداخل مسببات بعد از این فرض است که ما بگیم اسباب تداخل نمی کنند. اگر ما آمدیم گفتیم تداخل اسباب داریم، دیگه مجالی برای نزاع تداخل مسببات باقی نمی مانه. اما اگر آمدیم فرض کردیم عدم تداخل اسباب را، روی این فرض میگیم خب حالا اسباب متعدد شد. اگر ما آمدیم یک مسبب واحد را، یک فعل واحد را انجام دادیم، آیا به عنوان امتثال هر دو پذیرفته میشه یا نه؟ اگر آمدیم یک وضوء واحد انجام دادیم، بگیم خوب دقت بفرمایید، فرض این است که اسباب تداخل نمی کنن. تداخل نمی کنن یعنی الان در ذمه این مکلف دو تا وضوء واجبه. حالا میخواییم ببینیم آیا این دو تا تکلیف با فعل واحد و با امتثال واحد این محقق میشه یا نه؟ بیاییم یک عمل واحدی رو در عالم خارج انجام بدیم به عنوان امتثال تکلیفین، اگر این گفتیم کفایت میکنه، این معناش تداخل چی هست؟ مسبباته. اگر گفتیم یک امتثال واحد کفایت از این دوتا تکلیف می کند، می شود تداخل مسببات. اگر گفتیم یک امتثال واحد کفایت از دوتا تکلیف نمی کنه، هر تکلیفی نیاز به یک امتثال مستقلی داره، این می شود عدم تداخل مسببات. پس ما دو تا نزاع داریم، یکی تداخل اسباب و دیگری تداخل مسببات. و ظاهر این است که شما وقتی عبارت کفایه مرحوم آخوند رو ببینید، بین اینها مقداری خلط شده. مطلب سوم این است که این نزاع در تداخل اسباب طبق اون احتمالات اربعه‌ای که قبلا آمدیم بیان کردیم، گفتیم اگر دو جمله داریم شرط متعدد و جزا واحده، اینجا مرحوم آخوند چهار احتمال رو بیان کردن. احتمال سوم این بود که بگیم هر کدام عنوان جزء العله رو داره، و نتیجه احتمال سوم این بود که بگیم اذا خفی الاذان والجدران. مطلبی که در این تمرین میخوایم بگیم این است که این نزاع، نزاع در تداخل اسباب، در جایی است که ما اون احتمال سوم رو بذاریم کنار. یعنی کسانی که در اون بحث احتمال سوم رو قائلن، اونا دیگه وارد در این نزاع تداخل اسباب و مسببات نمیشن. این نزاع روی اون احتمالات ثلاثه دیگر معنا داره. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که نزاع ما در جایی است که ما دلیل خاص نداشته باشیم. حالا اگر در باب وضو دلیل خاص داریم که اگر کسی نوم برای او محقق شد، چند تا حدث دیگر هم برای او محقق شد، اگر یک وضو گرفت دلیل مثلا دلالت داره. در باب وضو دلیل داریم بر تداخل. در باب صلات دلیل خاص داریم بر عدم تداخل. الان در وقت صلات یومیه، وقت نماز ظهر داخل شده، از اون طرف سبب وجوب نماز آیات هم آمده. خب اینجا همه فقها ها میگن هر سببی عرضی شود خودش تأثیر مستقل داره و تداخلی در کار نیست. نزاع در اینجا در جایی است که ما دلیل خاص نداشته باشیم. میخواییم ببینیم وقتی که دلیل خاصی بر تداخل یا دلیل خاصی بر عدم تداخل نداشتیم، قاعده چه اقتضایی میکنه؟ قاعده اقتضا میکند تداخل را، یا قاعده اقتضا میکند عدم تداخل را؟ این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم یک مطلبی است که در فرمایشات مرحوم محقق نائینی وجود داره، و اون این است که در این جملات شرطیه‌ای که الان میخواییم ببینیم قاعده تداخل است یا عدم تداخل، جزا دو صورت داره. یا جزا قابل تعدد هست، قابل تکرار هست، یا قابل تکرار نیست. مثلا وضو جزاست اذا بلت فتوضع، این وضو قابل تکراره، قابل تعدده. اصلا شارع از اول میتونست بگه اگر 5 بار هم بول انجام دادی 5 بار وضو واجبه، تا چه برسد به این که بگه اگر 1 بول و 1 نوم و 1 حدث دیگری مثلا در کار باشه. اما گاهی اوقات بعضی از جزاها رو داریم که قابل تعدد و تکرار نیست. فرمودن این جزایی که قابل تکرار و تعدد نیست یا قابلیت تقید رو داره یا قابلیت تقید را نداره. اونجایی که جزا قابل تکرار نیست قابلیت تقید رو داره، مثل اونجایی که کسی رو باید قصاص کنن. حالا اگر یک قاتلی قاتل 2 نفر بوده باید قصاصش کنن، قتل هر کدام یک سببی است در این جواز القصاص. اما قصاص جزایی است غیر قابل تکرار، قابل تکرار نیست، دوبار که نمیشه کسی رو قصاص بکنه. اما قابل تقیده، تقید یعنی میشه قصاص مقید شود به عدم عفو ولی دیگر. بگیم آقا این شخص رو قصاص میکنن، اگر ولی یه دم دیگر عفو نکرد، یعنی اگر یه ولی یه دم عفو کرد اما ولی یه دم دیگر عفو نکرد، این رو باید قصاصش بکنن. یعنی هر کدامی که از این 2 تا قتل یک سببیت مستقله داره و این قصاص مقید به این عدم العفوه. اما گاهی اوقات جزا، حالا این حکم این رو بگیم، این مورد و اون مورد اول که وضوع بود، یعنی اونجایی که جزا قابل تکراره و اینجایی که جزا قابل تکرار نیست اما قابل تقییده، این 2 مورد داخل در محل نزاعه. اما قسم 3 که جزا قابل تعدد نیست قابل تقییدم نیست، مثل اینکه اونجایی که کسی رو باید به عنوان حکم الله او رو به قتل برسانن مرتد شده، کسی رو که به عنوان حکم الله مرتد شده و باید او رو به قتل برسانن، این جزایی است که قابل تکرار نیست قابل تقیدم نیست. نمیشه بگیم اگر حاکم آمد او رو عفوش کرد، نه قابل عفو نیست. نتیجه این مطلب که عرض کردیم این است که نزاع در جایی است که یا جزا قابل تکرار باشه فی نفسه، مثل مسئله وضو، یا اگر قابل تکرار نیست قابلیت تقید رو داشته باشه. از کلمات دیگران استفاده می شود که فقط نزاع در جاییست که قابلیت تکرر رو داره. اونجایی که خود جزا خودش قابلیت تعدد و تکرر رو داره، یعنی مولا میتونه بگه 5 بار وضو باید انجام بدی، اگر 5 بار بول انجام گرفت اینجا داخل در محل نزاعه. اما اونجایی که جزا قابل تکرار نیست، مثل مسئله قتل، در کلمات دیگران ازش استفاده میشه به صورت کلی، این از محل نزاع خارجه. اما مرحوم نائینی در این کتاب اجود و تقریرات در جلد 2 در صفحه 263 ایشون فرمودن که این فرض دوم که امکان تعدد نداره اما قابلیت تغییر رو داره، این هم ملحق به فرد به قسم اوله، یعنی این هم داخل در محل نزاعه. و فقط فرمودن قسم سوم خارج از محل نزاعه، قسم سوم که نه قابلیت تکرار رو داره نه قابلیت تغییر را. ظاهر این است که این قسم دوم رو هم رو ما باید از محل نزاع خارج کنیم. ما کاری نداریم به این که آیا این جزا قابلیت تغییر رو داره یا نداره. اون چه که هست این است که میخواییم ببینیم که آیا این جزا قابلیت تکرار داره یا نه. چرا؟ برای این که وقتی ما بحث میکنیم که آیا اسباب تداخل میکنن، تداخل اسباب یعنی هر سببی یک جزای مستقل خارجی میخواد. درست ما به حسب ظاهر قضیه میگیم هر سببی تأثیر مستقل در حکم داره، اما حکم شارع با در نظر گرفتن خارجه. اونجایی که در خارج قابلیت تکرار نداره، خب وقتی کسی رو میخوان قصاص کنن، این قصاص قابلیت تکرار نداره، قتل قابلیت تکرار نداره، اینجا اصلا معنا نداره ما بیاییم این رو داخل در محل نزاع قرار بدیم. به عبارت اخرى در این قسم دوم درسته. حالا این شخص رو که میخوان قصاص کنن مشروط به این است که هیچ کدام از اولیاء دم عفو نکنن، مشروط به این است که همه اولیاء دم طلب القصاص بکنن. اگر بعضشون طلب کردن بعضشون عفو کردن، باز این رو میتونن قصاص بکنن. این معناش نیست که ما در اینجا بیایم بگیم اسباب با هم تداخل کردن. به عبارت ثالثه، حالا اگر اولیاء ادم همشون آمدن عفو کردن، یا اولیاء ادم همه آمدن طلب القصاص کردن، کسی نمیگه اینجا تداخل اسباب شده. اینجا طبق بیان مرحوم ناینی اگر همه اولیاء دم آمدن طلب القصاص کردن، باید بگیم تداخل اسباب شد. تداخل اسباب اگر شده، معناش این است که بگیم یک بار قصاص بر این بیشتر واجب نیست، کسی نمیگه این رو. همه قائلن به این که این شخص چون دو تا قطع انجام داده، دو بار محکوم به قصاص میشه. حالا این دوبار محکوم به قصاص میشه، در عالم خارج اگر بخواد محقق بشه یک بار قطع بیشتر انجام نمیشه، اما بحث تداخل اسباب اینجا مطرح نیست. مگر این که ببریم در تداخل مسببات که ایشون هم نفرمودن این رو. علی حال به نظر میرسه که نزاع در مانحنفی فقط در جاییست که جزا قابلیت تکرار و قابلیت تعدد را در عالم خارج داره. همین از اون تداخل نمیشه اینجا. هیچ کس نمیگه اگر همه بخشیدن تداخل شد، یا اگر همه طلب کردن تداخل شد. تداخل نمیشه. ولی اصلا این نزاع اینجا جریان پیدا نمیکنه. نزاع تداخل داریم، همین رو بخواییم بگیم. بخواییم بگیم طبق بیان شما مرحوم ناینی، اگر این بخواد داخله در نزاع باشه چی میفرمایید؟ اونجه که همه طلب القصاص میکنن، میگید تداخل اسباب شده. خب اگه تداخل اسباب شده، چند بار بعد استحقاق قصاص داشته باشه؟ بله؟ یه بار دیگه اگر ما گفتیم تداخل اسباب میشه، اینجایی که ولی دم اول و ولی دم دوم هر دو میان طلب القصاص میکنن، اگر ما بخوایم بگیم اینجا تداخل شده، یعنی این دوتا طلب القصاص فقط تأثیر در یک جزا دارن، یک معلول دارن. کسی این حرفو نزده. نه ببینید ما ببینید در یک نزاع اگر خواستیم بگیم که آقا در باب وضو، خب مثال خیلی روشن وضوه، میگیم اگر قائل شدیم به تداخل چند تا وضو واجبه؟ یه وضو واجب. اگر قائل شدیم به عدم تداخل دو تا وضو واجبه. این یعنی ما طرفین نزاع رو میتونیم کاملا پیاده کنیم. حالا همین رو بیاریم در باب اینجا بگیم آقا اگر هر دو طلب القصاص کردن، هر دو طلب القصاص کردن، یک بار این محکوم به قصاص میشه یا دو بار؟ نمیشه. عملا در خارج تکرار میشه؟ ما نشدیم تکرار قابل تکرار نیست. بله اتخاب معید ما تیجه 8 بار محکوم به این حکم میشه، 8 بار محکوم میشه، نتیجهش اینه. اگر 7 تاشون آمدن گذشت کردن، 8 تومی نکرد، باز باید قصاصش کنن. ولی تداخل اصلا معنا نداره. ببینید در این مثال، ببینید اگر خواستیم بگیم یه نزاعی در یه موردی جاری میشه، باید هر دو طرف جاری باشه، یعنی هم تداخل هم عدم تداخل. بگیم حالا پیاده کنیم، اگر قائل شدیم به تداخل، آیا باز شما میگید که این یک بار استحقاق قصاص داره یا دو بار؟ بنابر تداخل باید بگید یه بار. اجازه بدید بنابر تداخل باید بگید یه بار، در حالی که همه میگن دو بار استحقاق داره. پس در باب قصاص دائما و همیشه هر سببی خودش یک مسبب مستقل داره، هر سببی تأثیر در یک مسبب مستقل داره. این هم مطلب پنجم. مطلب ششم این است که ما در اینجا باید هم از نظر اصول لفظیه مسئله رو تنقیح بکنیم. ببینید مقتضای ظهورات، اطلاقات، مقتضای ادله لفظیه در اینجا چیه و باید از نظر اصل عملی هم مقتضاش رو بررسی کنیم. ببینیم آیا مقتضای اصول عملیه هم در تداخل اسباب هم در تداخل مسببات یک شیئه، یا اینکه نه مقتضای اصول عملیه در تداخل اسباب و در تداخل مسببات بینشون فرقه، که این رو یعنی مقتضای اصول عملیه رو بعد از این که ما بحث اصول لفظیه رو تمام کردیم در اینجا، مقتضای اصول عملیه رو هم بیان میکنیم. این حالا مقدمات بحث. حالا عبارت کفایه رو ببینید، مدعای مرحوم آخوند رو ببینید، تا اینکه انشاءالله فردا دنبال کنید. و صلی الله علیه و آله.